می را کو ستون این تن است، دفع تیغ جوع نان چون جوشن است. چون که حق قهری نهد در نان تو، چون خناق آن نان بگیرد در گلو. میگه بذارید لقمه نون رو بگم. لقمه نون مثل ستون بدنه، آدم میخوره قوی میشه، صاف و سرحال، میتونه بیسته، میتونه کارهاش انجام بده. یا نون مثل جوشنه، مثل سپره در مقابل گرسنگی. نون رو آدم میخوره دیگه گرسنگی در امانه. یعنی چیزهایی هستن که لازم بدن ماست، بدن ما لازم داره اینها رو، این رو بخوره یه ذره جون داشته باشه، انرژی داشته باشه، کارهایی انجام بده. میگه ولی وقتی قهر خداوند بیاد در اینها قرار میده، همین نانی که موجب آسایش توه، موجب انرژی توه، همین میشه حناق یا خناق، راه گلوت رو میگیره، تو رو از بین میبره. این لباسی که ز سرما شد مجیر، حق دهد او را مزاج زمحریر. این موضوع رو خاطرتون هستش، چند وقت پیشم برامون گفتش که خاص خدا به این صورت بود که علت و معلول رو میگفت. میگفت ما یاد گرفتیم که هر چیزی یه علتی داره، هر معلولی. اگه بارون داره میاد یعنی یه ابری هستش، از ابر داره میاد. اگه ابری هست یعنی بادی بوده که این ابر رو آورده، یا سرمایی هستش که متراکم کرده هوا رو و ابر شده. هر چیزی یه علتی داره، ما این رو یاد گرفتیم. یه جایی مولانا این درس رو بهمون داد، اینجا دوباره داره همون رو میگه. گفت ببینید، درسته قانون و سنت دنیا بر این منواله، ولی لزوماً خداوند بر این منطق، بر این قانون پیش نمیره. بلکه درستش اینه که بگیم قانون تا جایی که خداوند گفته اینه، هر جایی که اراده کنه، از هر علتی هر معلولی رو دوست داشته باشه به وجود میاره، یا حتی بی علت معلولی رو به وجود میاره. اشعری ها به این موضوع اعتقاد دارن که مولانا هم خیلی سفت و سخت به این اعتقاد داره، همینجا هم داره این رو میگه. میگه اگه لباسی که اتفاقا مجیره، یعنی این که پوشاننده است، پناه دهنده است ما رو از سرما، اگر خداوند بخواد از زمحریر هم سردتر میشه. تا شود بتنت این جبه شگرف، سرد همچون یخ، گزنده همچون برف. یه جوری میکنه که این جبه، این لباس، این جامه به تنت سرد بشه و اذیتت کنه. تا گریزی از وشق هم از حریر، زو پناهاری به سوی زمحریر. میگه اینقدر سرد میشه که از این وشق، وشق مثلا الان ما این رو میفهمیم، مثلا میگن این چرم از پوست فلان حیوانه، مثلا وشق هم حیوانیه که یه جورایی هم اندازه و هم قیافه سگه ولی شبیه پلنگه. این رو شکار میکردند و از پوستش یه لباس نرم و خیلی خوب و گرمی درست میکردند. به اون میگه وشق. میگه جوری میکنه خداوند که از این وشق، از این لباس گرم، از حریر تو پناه میبری حتی به زمحریر، به یخ. اینقدر این سرد میشه اگر خداوند بخواد. تو دو قله نیستی، یک قله ای، غافل از قصه عذاب ذله ای. دو قله اینجا گفته، این یه توضیح داره، دو قله و یک قله. توی مذهب شافعی این اصطلاح هست، قلتین بهش میگن. ظرفی رو در نظر میگیرند، خمره‌ای رو در نظر میگیرند، میگن اگر آب، همون آب کره خودمونه، آب کثیر، میگه اگر دو تا این خمره ها بذاری روی هم، آب پر بشه، این آب میتونه طاهر کنه، میتونه پاکیزه کنه، قدرت پاکیزگی داره. ولی پایین تر از این آب قلیله و قدرت پاک کردن نداره. اینجا هم همین رو میگه. میگه تو خود دو قله نیستی، تو اینقدر به این معنا فهمیده نیستی، اینقدر هنوز بصیر نیستی، باهوش نیستی، یه قله ای، هنوز تو آب قلیلی، به آب کر تبدیل نشدی، بنابراین غافلی از چی؟ از قصه هایی که هستش، از این قصه اینجا میگم، یعنی از این درس هایی که تاریخ به اون میده، مثل درس عذاب ذله. اصحاب ذله کی بودند؟ قوم شعیب بود، که خداوند برای اینکه اینها رو عذاب کنه، ظاهراً چند روزی گرمای بسیار شدیدی که حتی هوا هم این ور نمیشد به اینا مستولی میکنه، بعد از چند روز ابری میاد. اینها میگن خب چه خوب، ابری اومد، حالا یه بارونی میزنه و این گرما بالاخره از دست گرما راحت میشیم. که میگن از این ابر نه تنها باران نیامد که اینها راحت بشن، بلکه گویی که آتش داشت میبارید بهشون و اینها رو از بین برد. اشاره به اون میکنه، میگه تو اگر یه خورده فهم و درک و اندیشه داشته باشی به این موضوعات دقت میکنی که خداوند اگر چیزی رو بخواد، مثلا ابر قرار بارون بفرسته ازش، بارون هم خنک دیگه، ولی برعکس میشه موضوع. امر حق آمد به شهرستان و ده، خانه و دیوار را سایه مده. میگه خداوند جوری کرده توی جریان قوم شعیب که به در و دیوار امر کرده بود که سایه شما اینقدر گرم باشه که اینها نتونن حتی در سایه شما بشینند. مانع باران مباشه آفتاب تا بدان مرسل شدند امت شتاب. میگه به در و دیوار امر کرده بود که شما مانع این باران آتشینی که ما داریم میریزیم نشید و مانع آفتاب هم نشید، بذارید اینها در حرارت بمونند که بالاخره این امت با شتاب برند به سوی رسول خدا، یعنی شعیب. که بمردیم اغلب ای مهتر امان، باقیش از دفتر تفسیر خوان. که اینها میرند، یه عده‌ای که موندن میرند پیش حضرت شعیب و میگن که ما خیلی آمون هلاک شدند و ازش امان میخواند و گویی پشیمان شدند. میگه خب تا اینجا رو من بهتون گفتم، بقیه‌اش رو برید از تفاسیر بخونید. چون عصا را مار کرد آن چست دست، گر تو را عقلیست آن نکته بس است. میگه برو اصلا جریان حضرت موسی رو در نظر بگیر. خداوند اومدش، حالا گفته سبک دست یا خداوندی که سریع کاری انجام داده، میگه اومدش عصا رو تبدیل به مار کرد. میگه اگه عقل داری همین بسه، این نکته بسه. تو نظر داری ولی که امانش نیست، چشمه افسرده است و کرده ایست. میگه تو نگاه داری، چشم داری، عقل داری، ولی دقت نظر نداری. کل حرف اینها، این موضوع یکی از موضوعاتیه که توی این ابیات باید بهش خیلی دقت کرد. تو ابیاتی که خوندیم میگه درسته چشم داری، میبینی، تاریخ رو میخونی، نمیدونم مطالعه کردی، میدونی حضرت موسی هزار بار همین رو خوندی، هزار بار هم شنیدی که چه کارهایی کرد و چه اتفاقاتی براش افتاد، حضرت ابراهیم رو میدونی، همه این وقایع رو میدونی، ولی امان یعنی دقت نظر دوراندیشی نداری. میگه مشکل شما انسان ها اینه، دقت نظر ندارید. بعد میگه عقل شما مثل چشمه‌ایه که راکده، یه جا مونده، بی حرکته، جریانی نداره. این فایده نداره، چشمه‌ای که جریان نداشته باشه فایده ای نداره. زین همی گوید نگارنده فکر، که بکن ای بند امان نظر. میگه به خاطر همینی خداوند بهمون دستور داده که آقا جون دوباره نگاه کن، دقت کن، یه خورده دوراندیش باش، حواست جمع باشه. کجا این رو گفته؟ شما سوره ملک رو نگاه کنید، دقیقا همین رو گفته. اول میگه ببینید هفت آسمان رو آفریده خداوند بر طبقاتی، طبقه به طبقه. شما هیچ نقصی در این طبقات، در این آسمان ها، اصلا کل همه جهان هیچ نقصی نخواهید دید. بعد میگه نگاه کنید، بعد میگه دوباره نگاه کنید. این دوباره نگاه کردن منظور این بیت ها، دوباره نگاه کنید یعنی بیندشید، دقت کنید، آیا در خلقت خداوند نقصی میبینید؟ دوباره نگاه کنید. آن نمیخواهد که آهن کوب سرد، لیک ای پولاد بر داوود کرد. میگه خداوند بهتون میگه که عزیز من اگر نمیتونید بر آهن سرد بکوبید مثل داوود، حضرت داوود با دستهاش زره درست میکرد، یعنی این آهنها رو کج میکرد و خلاصه در هم میبافید و زنجیری درست میکرد و زره درست میکرد. میگه شما اگر حتی دیده ای ندارید که دقت کنه، تأمل کنه، به اینجا حتی اگر نرسیدید اب نداره، ولی وظیفتونه برید دنبال کسی که این دیده رو داره، عاقبت اندیشه. شما وظیفتون اینه که اگر نمیتونید این آهن رو بکوبید، برید لااقل دامن داوود رو بگیرید، اون میتونه، اون راهنماییتون میکنه. خب وقتم خیلی گذشتش، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه این بخش. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
سر فتنه دارد دگر روزگار، من و مستی و فتنه چشم یار، در این خون فشان عرصه رستخیز، تو خون سراهی به ساغر بریز. همی بینم از دور گردون شگر، ندانم چرا خاک خواهد گرفت، ندانم چرا خاک خواهد گرفت. دیگر رند مغ آتشی میزند، دیگر رند مغ آتشی میزند، ندانم چراغ که بر میکند. ندارم چراغ که بر میکنه. فریب جهان قصه روشنه، فریب جهان قصه روشن است. ببین تا چه زاید، ببین تا چه زاید، شب آبستن است.
خدایا شکرت به خاطر توفیقی که قسمتمون کردی و ما رو سحرخیز کرده، و به خاطر سحرهایی که به زندگی و بندگیمون برکت بخشیده. شکرت که ما بنده ها دست و به نشونه دوستی تکون میدیم و به هم میگیم تا سحر دلنگیز فردا. خدا نگهدار شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
رستگاران
اول الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرمایند:
لا تعتل بیوت الا من ابوابها و من اتاها من غیر ابوابها کان سارقا.
به درون خانه جز از در آن راه نمی توان یافت و هر که جز از راه در وارد شود دزد است. حجت الاسلام سرلک.
این سخن بدیهی و این سخن روشن چقدر در درون خودش حکمت و کارآموزی داره. امیرالمومنین فرمود که ما مشکلات سر راهمون وجود داره و سختی ها صف کشیدند و دردسرها کم نیستند. اگر خواستید به مشکلات و سختی ها و درد سرها بپردازید، بدانید که هر کدوم از اینو یه راه حل داره. یعنی اینجوری نیست که شما از هر طریقی به یک مشکلی بپردازید اون مشکل رو میتونید حل کنید. نه، به تعبیر از علی علیه السلام خونه رو باید از درش وارد شد. البته این تعبیر اتخاذ شده از آیات قرآن مجید در داستان یوسف و یعقوب که اونجا در همون سوره مبارکه یوسف وجود داره که فتحل البیوت من ابوابها، خانه ها رو از درهاشون باید وارد شد. یعنی مشکلات رو از راه های درستشون باید حل کرد. بعضی ها هستن میگن آقا من مثلا فرض کنید در مسائل خانوادگی یک عمر با همسرم مشکل دارم. خب وقتی می نشینن تو جلسات مشاوره گفتگو کنیم، میبینیم یک عمر مشکلشون رو نتونستن به مسئله حل کنند و مسئلهشون رو نتونستن درست حل کنند. یعنی مشکل رو باید به مسئله تبدیل کرد و مسئله رو درست حل کرد. یک عمر استخون لای زخم داشتن، یک عمر یه راه اشتباهی رو رفتن. خب راه رو باید درست کرد، مسیر رو باید تصحیح کرد. اینکه یک کسانی همیشه مسائلشون رو بد حل میکنن، خب برن یاد بگیرن، محاسبه یاد بگیرن. همون مسئله رو میدید به دست یک دانش آموز یا یک دانشجوی زرنگ، بلافاصله صحیح حل میکنه و جواب شما میده. بعد امیرالمومنین در ادامه میفرماد آدم هایی که از غیر درها وارد میشن اینا سارقن، اینا دزدند. یعنی چی؟ کنایه از این که اینا چیزی نصیبشون نخواهد شد، اگر چیزی هم نصیبشون بشه از اونا خواهند گرفت، اینا حد خواهند خورد، آسیب خواهند خورد. پس یادمون باشه مشکلات رو باید درست بشناسیم. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، میفرمودن مشکلات رو بپیچونید اصلا میشن شکلات. انقدر با مشکلاتتون درگیر نشید، انقدر تلخ نگید، انقدر تون نگید، انقدر قر نزنیم، تا بلکه بتوانیم انشالله به درستی مشکلات رو بشناسیم و اونها رو حل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از هیچ رهی جز از در کاشانه، نتوان گردی واردن در خانه. زیرا به درون خانه جز از در آن راه دگری نیست مگر دزدانه.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا صدا شکوه و اتحادی من و تو با دلی مست ترانه سوار موج ها میریم تا موج و همه محو صدای عاشقانه رنگین کمانی روی کشورش همه یه واژه توی دفترش همه با یک صدا صدای ایران صدای آشنای رادیو ایران
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا سرسبزی جنگل‌های گلستان سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس در هفته های ایرانی صحبت از ایران ایرانه هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران
اگه تلفن همراه در دست دارید همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله. به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد
و از مردای دادر توش و از مردای دادر توش
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد
در ادامه مناجات شریف شعبانیه حضرت امیر علیه السلام فرمودن که الهی این کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقد کبر فی جنب رجائک عملی خدایا دو تا اتفاق همزمان افتاده در ساحت عمل و رفتار اون چیزی که نمره من تعیین میشه من خیلی کم و اندک کار انجام دادم صغره خیلی صغیر و ناچیز و اندک اما در ناحیه و ساحت رجا و امید امید من خیلی کبیر و بزرگه
الهی این کان صغرا فی جنبی طاعتک عملی
عمل داریم با عین، یعنی عمل اعمال صالح و مثلا رفتار و حرف. یه عمل داریم با همزه و الف به معنی آرزو. میگه تا دلت بخواد من آرزو دارم، اما از اونم تا دلت بخواد در ساعت عمل من کمکارم و دستم خالیه. این دوتا اتفاق همزمان افتاده. خب حالا اینا یه چیزی باید بهش منظم بشه دیگه، باید زمینه بشه تا این گرفتاری رفع بکنه. اون گرفتاری چجور رفع میشه؟ میفهمد رجاء به تو، امید به تو، فقط کبر فی جنب رجاء که عملی. خدای ما یه چیزی به عنوان امید به تو هم سراغ داریم، اون قضیه رو راه میندازه. اگه ما آرزو و آرمانی داریم به امید کرم توست، به امید اون دلبستگی هایی که به تو داریم، رجایی که به تو داریم، اون باعث میشه ما بتونیم گام برداریم و این آرزوها رو داشته باشیم. از همینجا بفهمیم قضیه چیه. وقتی که حضرت امیر با اون همه اعمال شایسته و اهل البیت علیهم السلام با اون سابقه دارن میفهمن که صغیر و اندک اعمال ما، دیگه تکلیف من و شما و امثال ما کاملا معلومه. ما چی هستیم؟ مگه ما چقدر مگه عمل خیر داریم؟ چرا باید خودمون رو بگیریم متکبرانه برخورد کنیم، فکر کنیم مثلا ما کی هستیم؟ و از اون طرف در ناحیه آرزوها و آرمانهامون، اون مقدارش که مربوط به خداست، بالاترین آرزوها رو داشته باشیم، چون متکی به خودمون نیست. بالاترین آرزوها همنشینی با اهل البیت، شهادت، فیض همراهی و همجواری با پیامبر و خاندان ایشونه. ما این آرزوها رو داریم واقعا، اما وابسته به اعمالمون نیست، وابسته به امید ما به رحمت خداست. الهی کیف انقلب من عندک بالخیبه محروما و قد کان حسن ظنی به جودک ان تقلب دین به نجات مرحوما. خدایا من چطوری چگونه برگردم از آستان تو، از کرم تو، در حالی که دچار خیبان و محرومیت شدم، حالان که من از ابتدا که اومده بودم یه حسن ظنی داشتم نسبت به جود تو، با ظن خیلی حسن و زیبا اومدم جلو، حسن ظن داشتم نسبت به جود تو. حسن ظن من چی بود؟ ان تقلبنی به نجات مرحوما، که من رو در حالی که مرحوم هستم مورد رحمت تو واقع شدم، برم گردونی از آستان خودت، به هم نجات رو بچشونی. یعنی من وقتی که اومدم نگاه نمی کردم که من کیم، نگاه می کردم که دارم پیشگاه کی میرم، با چه خدایی دارم مواجه میشم.
رادیو ایران